7. 5 تمرین رهبری. رهبری کارآمد اولویت دادن به کارهای مهم است. مدیریت کارآمد منظم بودن و اجرای اولویت هاست. استیفن آر کاوی. این معادله را به خاطر بسپارید. رهبر خوب بودن به علاوه مدیر خوب بودن مساوی است با پاسخگویی. همچنین به یاد داشته باشید که تفاوت واضحی بین مدیریت و رهبری وجود دارد. برای شروع این بحث مدیریت، اجازه بدهید حقیقتی را بازگو کنیم. شما نمی توانید کسی را مدیریت کنید. مدیریت کاری نیست که در مورد افراد انجام بدهید، بلکه کاری است که برای افراد انجام می دهید. اگر احساس می کنید که باید افراد را تحت نفوذ خود بگیرید یا بیش از حد مدیریت کنید، در تعامل با دیگران مشکل دارید. همانطور که جیم کولینز در کتاب از خوب به عالی می گوید، هر وقت احساس کردید که باید کسی را مدیریت کنید، در استخدام افراد مرتکب اشتباه شده اید. مدیریت در 5 تمرین اصلی خلاصه می شود. به هر میزان که این تمرین ها را خوب و درست انجام بدهید، پاسخگویی نتیجه عمل کرده شما خواهد بود. می توانید هر آنچه را که می خواهید از کارمندان خود دریافت کنید، بدون اینکه احساس کنند آنها را مدیریت کرده اید. تمرین 1. واضح و شفاف بودن انتظارات. مدیران اغلب از ما می پرسند چگونه می توانیم کارمندانی پاسخگو داشته باشیم؟ پاسخ این است که بدون انتظارات واضح و شفاف این کار ممکن نیست. بنابراین کار را باید با تعیین انتظارات واضح شروع کنید. مدیران عالی به صورت کاملا شفاف در مورد نقشی که قرار است زیر دستانشان ایفا کنند با آنها صحبت می کنند. ولی توجه داشته باشید که این تمرین فقط در مورد انتظارات رده بالایی ها از زیر دستان خود نیست. همانطور که زیر دستان باید انتظارات شما از خود را بدانند، شما نیز باید از انتظارات آنها از خودتان آگاه باشید. این مسیری دو طرفه است. اگر با خودتان صادق باشید، متوجه می شوید که احتمالاً در مورد انتظارات خود از کارمندان چندان شفاف نیستید. در اینجا 4 حوزه‌ای که باید در مورد آنها انتظارات واضحی داشته باشید آورده شده است. 1. نقش‌ها. اجازه بدهید به 5 نقش، مسئولیت و پاسخگویی اصلی افرادی که در سمت مناسب قرار دارند و در فصل 3 در مورد آنها صحبت کردیم برگردیم. شما موظفید که به طور جامع و شفاف با کارمندانتان در مورد کار و نتایجی که در قبال آنها موظف به پاسخگویی هستند صحبت کنید. پیشنهاد ما این است که این موضوع را ذیل 5 عنوان اصلی خلاصه کنید. همچنین اگر لازم است می توانید جزئیات خاص را در شرح وظایف بیان کنید، ولی با توضیح کلیات شروع کنید. 2. ارزش‌های محوری. همانطور که در فصل 4 گفته شد، این ارزش‌ها ویژگی‌های ذاتی هستند که در نهایت فرهنگ و روح سازمان شما را مشخص می‌کنند. شما باید ارزش‌های محوری را به کارمندان خود آموزش دهید تا دقیقاً بدانند که انتظاراتتان از نحوه عملکرد آنها و تصمیم‌گیری درست در غیاب شما در راستای فرهنگ سازمان چیست. 3. قله‌ها. قله‌ها اولویت‌های اصلی فصلی هستند. به این قله‌ها معمولاً اهداف یا برنامه‌ها گفته می‌شود. ما ترجیح می‌دهیم نام این اولویت‌ها را قله‌ها بگذاریم. واژه‌ای که توسط استیفن آر کاوی و ورنر هارنیش متداول شد. ضروری است که شما و زیردستانتان در مورد اولویت‌های 1 تا 7 سازمان که باید در طول 90 روز آینده انجام شوند، توافق نظر داشته باشید. هنگامی که افرادتان در حال دستیابی به قله‌های روشن، قابل سنجش، قابل دستیابی، واقع‌گرایانه و به موقع هستند، اشتیاق بیشتری برای پیشرفت سازمان دارند. به منظور شفاف بودن، اولویت‌ها را با کارکنان خود تعیین کنید، نه برای کارکنان. چگونگی انجام این کار را برای شما خواهیم گفت. فرایند مشخص کردن قله‌ها. مرحله 1. اهداف سالانه و اولویت‌های فصلی شرکت یا قله‌ها را با کارکنان در میان بگذارید. مرحله 2. فهرستی از مسائل تیم خود تهیه کنید. موضوعاتی شامل موانع، مشکلات، نظرات و غیره. مرحله 3. با استناد به اطلاعات مربوط به اهداف، قله‌ها و مسائل کارمندان از زیردستان خود بپرسید به نظرتان مهمترین کارهایی که باید در طول 90 روز آینده انجام شود کدام است؟ مرحله 4. قله‌های قابل سنجش، قابل دستیابی، واقع گرایانه و به هنگام تعیین کنید. مرحله 5. در پایان فرایند مشخص کردن قله‌ها، هر یک از زیردستانتان باید در مورد قله‌های خود در این فصل آگاهی کامل و شفاف داشته باشند. 4. موارد قابل سنجش. از این موارد همچنین به عنوان متریک‌ها یا شاخص‌های اصلی عملکرد نیز استفاده می‌شود. هنگامی که هر فرد یک یا چند عدد برای سنجش عملکرد خود داشته باشد، می‌تواند تصویری واضح و روشن درباره موفقیت یا عدم موفقیت عملکرد خود داشته باشد. هنگامی که هر یک از کارکنان موظف باشد عملکرد خود را به اعداد خاصی برساند، ماهیت پاسخگویی بر او آشکار می شود و انتظارات شما از او شفاف خواهد بود. هیچ چیز شفافتر و واضحتر از یک عدد نیست. اعداد، داده ها و حقایق را در اختیار شما قرار می دهند و همانطور که جان آدامز به وضوح بیان می کند، حقایق سمج هستند. زمانی که انتظار سطح مشخصی از بهره‌وری را از کارکنان داریم، نظارت بر آنها بسیار آسان‌تر خواهد شد. زیرا داشتن معیار عامل بی‌طرفی را به فرایند نظارت اضافه می‌کند. در چنین شرایطی می‌توانیم خیلی راحت مسائلی مانند فرضیات، خودخواهی‌ها، نظرات و احساسات را کنار بگذاریم و بر روی نتایج تمرکز کنیم. هنگامی که اندرو پارک مشغول تهیه برگه‌های ثبت امتیاز برای شرکت حمل و نقل خود صنایع پی بی بود، از اعضای تیمش خواست در مورد اینکه کدام آمار می‌تواند بیانگر موفقیت یا شکست باشد به دقت فکر کنند. رئیس واحد ایمنی فکر می‌کرد که تعداد حوادث، شاخصی که پس از وقوع ملموس می‌شود، آمار خوبی برای رصد هفتگی است. اندرو از وی پرسید که چه فعالیت‌هایی می‌تواند زمان احتمالی حادثه را پیش‌بینی کند، شاخصی که قبل از وقوع حادثه ملموس است. رئیس واحد ایمنی به سه رفتار اشتباه رانندگان اشاره کرد: قصور در استراحت‌های 30 دقیقه‌ای که الزامی هستند، ترمز ناگهانی و سرعت. دستگاه‌های در هر اتومبیل این موارد را کنترل می‌کرد. لذا این موارد به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تبدیل شدند که اندرو به صورت هفتگی با زیردستانش بررسی می‌کرد. این فرایند در کل موجب تمرکز بسیار بالا روی مسئله ایمنی شد و همچنین کمک کرد رانندگانی که زیر حد استاندارد بودند شناسایی شوند. مفهوم قابل سنجش بودن ممکن است احساس ناخوشایندی در شما ایجاد کند یا ممکن است فکر کنید کارمندانتان از این سنجش احساس ناراحتی می کنند. لطفاً به این نکته توجه کنید که همکاری و رقابت مانع الجمع نیستند. بقای ما به عنوان گونه انسان بدون رقابت بر سر قضا و همکاری با یکدیگر برای یافتن قضا، شکار و خوردن آن امکان نداشت. همکاری و رقابت عمیقاً ریشه در ژن‌های ما دارند و به همین دلیل است که آگاهی از این مسئله که در حال برنده شدن یا بازنده شدن هستیم موجب تمرکز ما می شود. در مورد یک رخداد ورزشی فکر کنید که از آن چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان تماشاچی لذت می برید. چه عاملی موجب حفظ تمرکز شما می شود؟ اندازه‌گیری، آمار. در گلف جدول امتیازات موقعیت هر یک از بازیکنان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. در فوتبال هاکی و بسکتبال این موارد بر روی تابلوی امتیازات نشان داده می شوند. برای یک لحظه تصور کنید در حال تماشای ورزش مورد علاقه تان هستید، بدون اینکه تابلوی امتیازاتی وجود داشته باشد. چقدر درگیر این بازی می شوید؟ بازیکنان چقدر درگیر بازی می شوند؟ می خواهید بدانید که تیم محبوب شما پیش است یا عقب و با چه نتیجه ای؟ همین موضوع موجب می شود که همه درگیر بازی شوند. در واقع شما بازی را با این نتایج می سنجید. حال اجازه بدهید همین مورد را در کسب و کار به کار ببریم. چگونه می توانیم انتظار بیشترین بهره‌وری را از کارمندان داشته باشیم وقتی که عدد یا اعدادی را برایشان تعیین نکرده ایم که هر هفته در مورد آن ملزم به پاسخگویی باشند؟ نقل قول متداولی در این باره هست که می گوید کارکنان به کاری احترام می گذارند که رؤسا آن را بررسی می کنند. بدون وجود عدد، افراد به جای صرف انرژی برای فعالیت‌ها و اموری که واقعاً نتیجه بخش است، خود را مشغول می‌کنند یا تظاهر به این کار می‌کنند. رؤسای عالی از تلاش‌ها و زحمات کارکنان قدردانی می‌کنند، ولی بر روی نتایج و دستاوردها تمرکز دارند. آنا ساویل از شرکت جافریت درباره تجربه خود از فایده تعیین یک عدد برای هر فرد اینطور می‌گوید: سالها پیش به عنوان یکی از اعضای تیم اجرایی شرکت حمل زباله از ما خواسته شد میزان بهره‌وری رانندگان را افزایش دهیم. بر اساس اطلاعات دریافتی از رانندگان و همچنین اطلاعات مناطق مختلف برای هر راننده، اهداف روزانه‌ای در مورد متوسط زمان جمع‌آوری، تعداد سطل‌های زباله و تعداد توقف‌ها مشخص کردیم. با این سنجش ها توانستیم رانندگان را در مورد افزایش بهره‌وریشان به چالش بکشیم. هر روز نتایج کار روزانه هر یک از رانندگان را ثبت می کردیم و در پایان هر هفته اسامی رانندگانی که به هدف تعیین شده رسیده بودند داخل کلاهی انداخته می شد تا برای جایزه کارت سوخت $500 قرعه کشی شوند. حاصل این کار افزایش شدید میزان بهره‌وری رانندگان به علت افزایش تعداد دفعات توقف و کاهش زمان هر توقف بود. اعداد دروغ نمی‌گویند. اعداد نیز همانند حقایق سمج هستند. یا به عدد مورد نظر رسیدید یا نرسیدید. اگر در تلاشید تا موارد قابل سنجش در ارتباط با زیردستان خود را شناسایی کنید، در اینجا فهرستی از موارد صنایع مختلف آورده شده است تا بتوانید کار خود را شروع کنید. جلسات فروش، پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده، قراردادهای جدید، اشتباهات، شکایات مشتریان، اقلام معیوب، کالاهای مرجوعی، طلبهایی که بیش از 45 روز از موعد وصولشان گذشته، زمانهای سرویس، میزان بهره برداری، میزان رضایت مشتری، ساعات اضافه کاری، ساعات موظف کاری، فروش‌های جانبی. اکنون که شما را به تفکر درباره موارد قابل سنجش در واحد مربوطه واداشتیم، بگذارید مجدداً به سراغ مطلب قبلی برویم. انتظارات مجموعه‌ای از تمامی این 4 حوزه است: نقش‌ها، ارزش‌های محوری، قله‌ها و موارد قابل سنجش. وقتی انتظارات شما واضح و شفاف باشد، به ندرت مجبور به اخراج کسی می‌شوید که قادر به برآورده کردن انتظارات نیست. این افراد معمولاً خودشان استعفا می‌دهند، چون متوجه می‌شوند که نمی‌توانند انتظارات شما را برآورده کنند. این سالم‌ترین و عادلانه‌ترین رویکرد است. پل روبی، مدیرعامل مهمانسرای هرینگتون در شهر ژنو ایالت ایلینویز، انتظاراتش را از طریق آنچه قوانین هرینگتون نامگذاری کرده به صورت واضح و شفاف بیان می‌کند. هدف این قوانین خلق مهمان‌هایی است که تمام عمر مشتری مجموعه باقی می‌مانند. او بر روی این موضوع در تعامل با تمامی کارکنان خود تأکید می‌ورزد. در اینجا خلاصه ای از این انتظارات آمده است: به مهمانها این فرصت را بدهید تا از توانایی های شما مطلع شوند، نه از کارهایی که توان انجامشان را ندارید. مشکلات را به فرصت تبدیل کنید تا مهمانها را به مشتریان دائمی مجموعه تبدیل کنید. باور داشته باشید که خدمت به دیگران خدمت به خود است. هرگز نگذارید مهمانان کاری را انجام بدهند که شما می توانید برایشان انجام بدهید. به گونه‌ای رفتار کنید که هر مهمان احساس ویژه بودن داشته باشد. گویی او تنها مهمان ماست. همیشه حق با مهمان نیست، ولی مسئله مهم آن است که آنها مهمان ما هستند و لازم است مهمان ما بمانند. رفتاری یکسان و با ثبات داشته باشید. به خاطر داشته باشید که در تمام اوقات روی صحنه هستید و عملکردتان تحت نظر است. 15-10-5 تمرکز خود را معطوف مهمانی کنید که در فاصله 15 فوتی شماست. به هر مهمانی که در فاصله 10 فوتی شماست لبخند بزنید و ارتباط چشمی برقرار کنید و با هر مهمانی که در فاصله 5 فوتی شماست احوال پرسی کنید. هرگز به مهمان پشت نکنید. پیشبینی کنید، پیگیری کنید و کنشگر باشید. فرض کنید هر کس که از در وارد می شود مهمان ویژه است و با وی برخوردی در خور یک مهمان ویژه داشته باشید. مسئولیت پذیر باشید و بهترین تصمیم گیری را انجام بدهید. وظیفه خود را از ابتدا درست انجام دهید. در اولین برخورد تأثیر مثبت به جا بگذارید. اریک ارشر از شرکت زوپ نیز 14 قانون مد نظر دارد. هر یک از کارکنان این شرکت در 150 نمایندگی آن موظف به مطالعه این قوانین هستند تا اطمینان حاصل شود که همه از انتظارات زوپ به خوبی اطلاع دارند و این شرکت رفتار یکسانی را در تمامی شعب صرف نظر از کشور محل نمایندگی با مشتریانش دارد. لازم است اینجا تکرار کنیم که مشخص کردن انتظارات روشن و واضح مسیری دو طرفه است. پس از آنکه انتظاراتتان را به طور واضح برای زیردستان خود مشخص کردید، باید مطمئن شوید که شما نیز انتظارات آنها را از خود می دانید. می توانید با طرح این سوال به این مهم دست یابید. حال که من انتظاراتم را با شما مطرح کردم، شما از من چه انتظاراتی دارید که به شما در رسیدن به موفقیت کمک کند؟ باید پاسخ آنها به این سوال را بسیار جدی بگیرید و انتظاراتشان را برآورده کنید. در غیر این صورت، نمی توانید از آنها انتظار داشته باشید که انتظارات شما را برآورده کنند. به عنوان مثال، ممکن است کارمندان شما درخواست فناوری مشخصی را داشته باشند. سخت افزار یا نرم افزار. ممکن است بخواهند زمان بیشتری را به آنها اختصاص بدهید یا نیاز داشته باشند که فردی را برای انجام کاری استخدام کنید. لازم است که به دقت به خواسته هایشان گوش کنید و در مورد آنچه که می توانید برای موفقیت آنها فراهم کنید صادق باشید. دقیقاً به همین دلیل این مسیر مسیری دو طرفه است. هنگامی که انتظارات زیردستانتان را از خود می دانید و آنها نیز از انتظارات شما اطلاع دارند، می توانید به سؤال تمرین اول رهبری پاسخ مثبت دهید. آیا انتظارات من از هر یک از کارکنان واضح و شفاف است؟ بله یا خیر؟ تمرین 2. ارتباط خوب. با مشخص شدن انتظارات، وجود ارتباط ضروری است. این ارتباط نیز مسیری دو طرفه است. به ارتباط به عنوان فرصتی برای حصول اطمینان از وجود هماهنگی میان خود و افرادتان نگاه کنید. متاسفانه به دلیل عدم وجود چالش یا مخالفت علنی از سوی زیردستان، مدیران اغلب تصور می‌کنند که با افراد خود هماهنگند. همچنین مدیران گاهی تصور می‌کنند که کارمندانشان احساس نارضایتی یا ناراحتی دارند. در حالی که واقعیت آن است که این برداشت سوء تعبیری بیش نیست. یک محک مناسب برای اثبات وجود ارتباط خوب آن است که طرفین بدانند در ذهن دیگری چه می‌گذرد. در روابط افراد هیچ تصوری نباید وجود داشته باشد. حدس نزنید که کارکنانتان از شما ناراحت یا عصبانی هستند. بپرسید. بسیاری از مدیران از سوال کردن می ترسند و وقتی نگاه عجیبی در چهره کسی می بینند، از پرسیدن چی شده امتناع می کنند. بنابراین، به جای آن که تلاش کنند معنای واقعی آن نگاه را بفهمند، صرفاً تصور می کنند. وقتی عمیق‌تر به این موضوع فکر کنید، پی می برید که بیشتر گفتگوهایی که در گوشه و کنار محل کار می شنوید، در مورد تصورات و حدس‌های افراد نسبت به یکدیگر است. چیزی را تصور نکنید. بپرسید. این چهار روش به مدیران کمک می‌کند که حدس‌ها و تصورات خود را کنار گذاشته و ارتباط خود را با دیگران به نحو چشمگیری بهبود بخشند.
1. 2 احساس.
یکی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند از حدس و گمان در مورد احساس و رفتار دیگران بپرهیزید و در عوض درک بهتری از آنها داشته باشید، روش 2 احساس نام دارد. این روش بدین شرح است. هنگامی که نمی‌دانید فرد دیگری چه فکری در سر دارد، بپرسید اگر بخواهید در مورد 2 حس الان خود، یکی مثبت و دیگری منفی با من صحبت کنید، چه می‌گویید؟ شما 2 حس خود را بگویید. من هم 2 حس خود را با شما مطرح می کنم. این روشی عالی برای شروع صحبت و درک درست طرف مقابل است. شما آنها را تشویق می کنید تا طیفی از احساسات خود از شدیدترین تا خفیفترین را با شما در میان بگذارند و بنابراین می توانید دید درستی از احساسات آنها داشته باشید. به عنوان مثال، در هنگام ارائه برنامه بازاریابی متوجه می شوید که یکی از زیر دستان نفس عمیق می کشد، دست به سینه می نشیند و اخم می کند. تصور می کنید که با طرح شما موافق نیست و ممکن است آن را تضعیف کند. شما تصمیم می گیرید که با طرح سوال در مورد 2 احساس وی او را وارد بحث کنید. به این صورت شروع می کنید. فرانک، من در جلسه امروز صبح متوجه نظر تو نشدم. مثبت‌ترین و منفی‌ترین حس تو در مورد آنچه در جلسه گفتم چیست؟ تو احساسات خود را با من در میان بگذار، من هم احساساتم را مطرح می‌کنم. با دقت به پاسخ فرانک گوش کنید. او ممکن است با این پاسخ شما را متعجب کند. در مورد نتیجه‌ای که ممکن است به دست بیاوریم، بسیار هیجان‌زده هستم. ولی از طرف دیگر بسیار نگرانم، چون نمی‌دانم منابع لازم را برای تحقق این نتایج داریم یا نه. شما در جلسه چیزی در مورد چگونگی انجام این کار نگفتید. در اینجا متوجه می‌شوید که تصورتان اشتباه بوده است. پس از گوش دادن به صحبت‌های زیردستان، اکنون نوبت شماست که در مورد 2 احساس خود با آنها صحبت کنید. نقطه قوت این که هر یک از شما یک احساس مثبت و یک احساس منفیتان را با طرف دیگر مطرح کنید این است که به شما کمک می کند طیف احساسات همدیگر را متوجه شوید. همچنین از آنجا که لازمه این گفتگو صداقت و صراحت طرفین است، به تحکیم روابط نیز کمک می کند.
2. نسبت جمله های خبری به سوال ها.
یک روش ارتباطی عالی، دقت و توجه به نسبت جمله‌های خبری به جمله‌های سوالی در هنگام گفتگو با زیردستان است. اگر شما هم مانند اکثر مدیران دیگر رفتار می‌کنید، این شما هستید که بیشتر حرف می‌زنید. راستش را بخواهید، این مسیر یک طرفه باید تغییر کند. وظیفه شما آن است که مطمئن شوید نسبت این گفتگوی دو طرفه 20-80 باشد. به گونه ای که 80% گفتگوها از سوی افراد زیر دست و تنها 20% از جانب شما باشد. تنها روش ممکن برای رسیدن به این رقم آن است که به جای جمله های خبری سوال مطرح کنید. سوالاتی که با چرا، چه کسی، چه، کجا و چه وقت شروع می شوند بپرسید. یک مدیر معمولاً در مواجهه با مشکل این جمله ها را به زبان می آورد. باید این کار را انجام می دادی یا این کار را نکن. اگر هنگام بروز مشکل به جای بیان جملاتی از قبیل باید، سوالاتی همچون با توجه به اطلاعاتی که الان داری دفعه بعد چه اقدام متفاوتی انجام می دهی یا اگر تو بودی چه کار می کردی را مطرح کنید،
از نتیجه کار متعجب می شوید. افراد را مجبور به پاسخ به این سوالات کنید. با این کار افراد مستقل تر می شوند. هرچه بیشتر صحبت کنند، بیشتر باور می کنند که می توانند مشکلات خود را حل و فصل کنند. بدین ترتیب با میمونهای کمتری سر و کار خواهید داشت و موفق به انجام کارهای بیشتری خواهید شد. مثلا خود را در جایگاه مدیری تصور کنید که یکی از کارمندانش دائما دیر سر کار حاضر می شود و این امر تأثیر منفی بر روی کل واحد گذاشته است، چون سایر کارمندان مجبورند به جای وی پاسخگوی تلفن‌ها باشند. وقتی او را دیدید صحبت را با این سوال که علت این دیر آمدن‌ها چیست شروع کنید. به شما میگوید که بعضی روزها به جای همسرش مسئول بردن بچه‌ها به مدرسه است. از وی بپرسید چه کاری میتواند انجام دهد تا بچه‌ها زودتر از خواب بیدار شوند تا به موقع سر کار حاضر شود. با پرسیدن در مورد اینکه چه کاری میتواند انجام دهد، در واقع از وی میخواهید تا به تعهد خود مبنی بر سر وقت حاضر شدن در محل کار عمل کند. به این موضوع فکر کنید. میمون متعلق به چه کسی است؟ جوابتان صحیح است. او مسئولیت را میپذیرد و خود را در قبال آن پاسخگو میداند. درخواست از وی برای حل این مشکل بسیار مؤثرتر از تذکرهای مداوم در مورد به موقع سر کار آمدن است. روزی یکی از زیردستان یک مدیر عالی ناگهان به او گفت: فقط میخواستم به خاطر اینکه هیچ وقت چیزی را به من تحمیل نکرده اید یا نگفته اید چه کار باید انجام دهم از شما تشکر کنم. بدین ترتیب آن مدیر عالی که در انجام این روش ارتباطی مهارت داشت به ارزش کار خود پی برد. 3. بازگو کردن. روش دیگری که در برقراری ارتباط خوب و مؤثر کمک می کند، بازگو کردن است. به عنوان مثال، زمانی که مطلبی را به یکی از زیردستان خود گفته اید، ولی کاملا مطمئن نیستید که متوجه منظور شما شده یا نه، این را از او بپرسید. برای اینکه مطمئن شوم منظورم را به درستی بیان کرده ام، ممکن است آنچه را الان گفتم برایم بازگو کنی؟ یا اگر مطمئن نیستید که آنچه را به شما گفته است درست متوجه شده اید، این را بپرسید. من این مطلب را از حرفهای شما گرفتم. آیا برداشت من صحیح است؟ از پاسخهایی که می شنوید متعجب یا ناراحت نشوید، چون اغلب مواقع بار اول پیام به درستی منتقل نمی شود. لذا با این روش در واقع فرصتی عالی برای طرفین مهیا می شود که منظور خود را دوباره بیان کنند، تا هر گونه سوء تفاهمی برطرف شده و با همدیگر هماهنگ شوید. 4. تق تق. یکی از مشتری‌های ما از لفظ تق تق برای توصیف سوء برداشت بین دو نفر استفاده می‌کند. او این اصطلاح را بعد از انتشار نتایج مطالعه‌ای که توسط الیزابت نیوتن، فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه استنفورد انجام شده بود، ساخت. در این مطالعه دانشجویان دو به دو روبروی هم می نشستند و به یکی از دانشجویان فهرستی از آهنگ‌های معروف مانند تولدت مبارک داده می شد و او سعی می کرد آن آهنگ را روی میز ضرب بگیرد. دانشجوی دیگر نیز باید تلاش می کرد تا حدس بزند این ضرب مربوط به کدام آهنگ است. نتایج این مطالعه نشان داد که از میان 120 آهنگ شنونده ها فقط موفق شدند 3 آهنگ را درست حدس بزنند، یعنی فقط 2.5%. درسی که از این مطالعه می توان گرفت این است: فردی که روی میز ضرب گرفته آهنگ را به طور کامل در ذهن خود می شنود، در حالی که از دید فرد شنونده چیز کاملا متفاوتی، ضربات یک نواخت به گوش می رسد. در هنگام گفتگوی کلامی و تبادل پیام با زیردستان اغلب مشابه همین اتفاق می افتد. ما گمان می کنیم که ارتباطی بسیار خوب برقرار کردیم، همون صدای بسیار موزون به زعم خودمان، ولی واقعیت این است که طرف مقابل تنها ضربه های یک نواخت تق تق می شنود. بنابراین دفعه بعد تصور نکنید که پیام به درستی و وضوح منتقل شده است. اگر بگویید ممکن است بگویی چه چیزی از حرفهای من متوجه شدی، ارتباط بسیار کارآمدتری خواهید داشت. هدف استفاده از هر یک از چهار روش گفته شده، برقراری ارتباطی بهتر و جلوگیری از حدس و گمان در ارتباطات است. پس از تأمل بیشتر، احتمالاً متوجه می شوید که در حال حاضر از یک یا چند روش یاد شده استفاده می کنید. استفاده از تمامی این روش ها قطعاً موجب ارتباط بسیار مؤثرتر خواهد شد. با توضیح این چهار روش، اکنون وقت آن است که به این سوال پاسخ بدهید. آیا با تمامی افراد زیر دست خود ارتباطی مؤثر دارید؟ بله یا خیر؟